دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این هفته در برنامه دیدگاه ها با یک یادبود و بررسی یک کارنامه.
مرگ پایان کبوتر نیست، زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ.
یک سال گذشت. ایرج گرگین در گذشت 23 دیماه 1390 پس از عمری 77 ساله و کارنامه 50 ساله از روزنامه نگاری در کیهان در نیمه دوم دهه 1330 تا بدل شدن به نماد گزارشگری حرفه‌ای مدرن چند رسانه‌ای ایران در پی نیم قرن تلاش. آغاز کار در رادیو ایران در سال 1337، مسئول برنامه دوم رادیو تهران در دهه 40، آغاز مدیریت مجله تماشا در نیمه دوم همین دهه، مدیر شبکه دوم رادیو تلویزیون ملی ایران در دهه 50 تا آستانه انقلاب بهمن 1357، تأسیس رادیو امید در آغاز دهه 1360 در لس آنجلس، پس از بسته شدن این رادیو کار در تلویزیون سیمای آشنا در همین شهر، آنگاه سردبیری و معاونت رادیو آزادی در پراگ از سال 1377 و پس از آن دوره اول سردبیری رادیو فردا و بازنشستگی در سال 1388. به جز اینها پشتیبانی از شاعران نوپرداز با برنامه صدای شاعر، دکلمه شعرهای شاعران کهن و نو، کار نمایش روی صحنه و نمایش ضبط شده، مستندسازی، رسانه‌ای کردن جشن‌های هنر شیراز و دانشنامه ایرانیکا و بسیار بیش از اینها. حاصل عمر حرفه‌ای 50 ساله آقای گرگین چه بود و شاخصه‌های میراث و نگاه او به رسانه کدامند؟ این پرسش را با دو دستندرکار پیشکسوت گزارشگری چند صدایی، اسماعیل میرفخرایی مقیم تهران ولی فعلا در شهر پرت استرالیا و مسعود بهنود در لندن در میان گذاشته ایم و همچنین با منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی رادیو امید در سالهای حیات این رادیو و استاد علوم سیاسی در کالج بنینگتون ایالت ورمونت آمریکا و نیره توحیدی دستندرکار تولید یک دوره از برنامه‌های ویژه زنان رادیو آزادی و استاد جامعه شناسی در لس آنجلس. ادامه برنامه دیدگاه ها پس از بخشی از تنها مصاحبه با فروغ فرخزاد شاعر از آقای گرگین.
راجع به زندگیتون مختصری برای ما بفرمایید.
منظورتون شرح حال؟
شرح حال، بله.
والا حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بیفایده ایه.
چطور؟
شرح حال یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره، اهل یک شهر یا دیه، توی یه مدرسه درس خونده، یه ماش اتفاقای خیلی معمولی و قراردادی هم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای همه میفته. مثلا توی حوض افتادن دوره بچگی یا مثلا
بلی گفتم مدرش روزی
افتادم، تقلق کردن دوره مدرسه، عاشق شدن دوره جوونی،
صحیح،
عروسی کردن، از اینجور چیزا دیگه. اما اگه منظور از این شرح حال تو دیدن یه مش مسائلیه که به کار آدم مربوط میشه، خب در مورد من میشه شعر، خب پس باید بگم که هنوز موقعش نرسیده چون من کار شعر رو به صورت جدی تازه شروع کردم.
شعر امروز باید صاحب چه خصوصیاتی باشه؟ نقاط ضعفش چی هست؟ نکات مثبتش چی هست؟ و به طور کلی صحبتمون رو از بحث درباره وضع شعر امروز شروع کنی.
من خیلی از شما تشکر میکنم که گفتین شعر امروز و نگفتین شعر نو. چون درستم همینه، شعر نو کنه نداره.
آقای اسماعیل میرفخرایی، از وجه مشخصه فعالیت رسانه‌ای آقای گرگین آغاز کنیم. در دوره‌ای که شما از او اول کار آموختید و بعد یکی از مدیر یار و یاور او شدید در شبکه دوم رادیو تلویزیون ملی ایران، آیا میشه از مکتب رسانه‌ای خاصی سخن گفت به نام آقای گرگین، حالا که یک سال از درگذشت او میگذره؟
بله بله، حتما همینطوره. بله، من چون با آقای گرگین به عنوان شنونده آشنایی پیدا کردم موقعی که مثلا سنین دبیرستان رو میگذروندم و بعدم با علاقه فراوان بالاخره خودمون رو یک جوری به رادیو رسوندیم، از رادیو آشنا شدم، بعدم بالاخره به جایی رسیدیم که همکار شدیم و تلویزیون ملی ایران که شروع به کار کرد، آقای گرگین هم آمدند و بعدم در مراحل بعد که ما شبکه‌های متعددی پیدا کردیم، یعنی رادیو تلویزیون دو و رادیو تلویزیون یک، در تلویزیون دو که ایشون مدیر شبکه رادیو تلویزیون دو بودند، بنده یکی از مدیران برنامه بودم، مرحوم رضا سید حسینی بودند و دوست دیگرمون آقای قایم مقامی. من بخش برنامه‌های مستند و علمی رادیو تلویزیون دو رو در خدمتشون بودم، از نظر معرفی میگم، و در تمام این مدت شخصیت ثابتی از آقای گرگین شناختم، یعنی ثابت بدین معنا که با وفاداری کامل نسبت به رسانه تلاش می‌کردن با محدودیت‌های زمانه وابستگیشون رو به رسانه حفظ بکنن. و من همیشه این مثال رو میزدم، میگفتم آقای گرگین رو مثل پزشکی میبیدم در اون زمان که مجبورن همه نوع آدم ها رو با ایده های مختلف معالجه بکنن و این رو از طریق رسانه انجام میدادن. ولی بدیهی است وقتی صاحب بیمارستان سرمایه گذار اون رسانه در حقیقت از طیف های مختلف باشه، کسی که اونجا کار میکنه به عنوان پزشک باید اون مراقبت هم داشته باشه. و این مراقبت در زمان قبل از انقلاب به شکلی بود که استقلال گرگین به دلیل مانورایی که خود ایشون میکرد کمتر به خطر میافتاد و با شرایطی که در تلویزیون ملی بود سعی میشد با وجود آقای مهندس قطبی در بالا و وابستگی هاشون با نظام حالتی پیدا بشه کمتر فشار بیاد. و در حقیقت در اون فضا آقای گرگین تونستند اول از همه رادیو و تلویزیون رو به صورت یک رادیو تلویزیون نسبتاً حرفه‌ای، چون نمیتونیم بگیم 100% حرفه‌ای، نسبتاً حرفه‌ای موفق در اون زمانه ببرن جلو، به خصوص در شبکه دو. ولی کلاً سابقه آقای گرگین از زمان رادیو تهران که من شنونده‌شون و حتی همکارشون در اون زمان بودم با ایجاد رادیوی فرهنگی آغاز شد و این رادیوی فرهنگی در حقیقت زمینه کارهای فرهنگی بعدشون هم بود. آقای گرگین تغییرات رو در جامعه از طریق رادیو تلویزیون که به ناچار وابسته به قدرت بود میخواستن از طریق فرهنگ جلو ببرن. نه مبالغه کنیم، سعی بر این بود که با تغییرات فرهنگی بتونن تأثیری رو جامعه داشته باشن. ولی خب بدیهی است که همیشه فشار از بالا همیشه هست، یعنی اونجایی که سرمایه گذار رادیو تلویزیون هست. و آخرین حرفی که در پراگ ایشون رو دیدم گفتند که زیاد هم سعی نکن که فکر کنیم ما میتوانیم در کشورهای مثل ایران رادیو تلویزیون مستقل داشته باشیم، چون اونجا هم اگر از اون طرف بریم جلو و رادیو تلویزیون بیفته دست سرمایه های خصوصی، معلوم نیست که از تو این سرمایه های خصوصی چه چیزی در میاد. این است که تا جایی که میتونی سعی کن که در رادیو تلویزیون موجود که هست، هر رادیو تلویزیونی چه در خارج چه در داخل، بتونی خط خودت رو ادامه بدی. حالا غیر از نصیحت ایشون، من هم چون تو برنامه‌های علمی بودم همیشه در محدوده برنامه‌های علمی، چون دایره امنی بود نسبتاً و سیاسی نبود، میتونستم با ایشون کار کنم و از تجربه ایشون استفاده کنم. این رو سریعا عرض بکنم، به نظر من آقای گرگین هم در محتوای رادیو تلویزیونی در ایران کارشون جاودانه است و هم در فرم از جهت روش اجرا و محتوا از نظر آوردن ایده های کمتر وابسته به ایدئولوژی که اون رادیو تلویزیون رو داره اداره میکنه.
ممنون آقای میرفخرایی. آقای مسعود بهنوت، شما هم در شبکه دوم رادیو و تلویزیون از جمله در برنامه‌های تحلیل خبر با آقای گرگین همکاری داشتین و همینطور در مجله تماشا که به همت آقای گرگین منتشر می‌شد با نویسنده‌هایی که معروف بودن یا بعداً معروف شدن و مجله رادیو و تلویزیون بود که بعد از انقلاب به سروش تغییر نام داد در زمانی که آقای گرگین دیگه اونجا شاغل نبودن. شاخصه فعالیت‌های مکتوب مطبوعاتی آقای گرگین در کیهان در دوره تماشا و بعد در فصلنامه امید بازتاب یافت که این آخری رو شما احتمالاً چند تایش رو بیشتر ندیدین چی بود؟
بله، من گرگین رو از سالهای سال پیش میشناختم. گرگین رو از دو جهت شخصیت شکل فکری متعلق به خانواده اهل فرهنگ بود. خانم دکتر مرندی رو ما از سالهای پیش به عنوان الگوهای روشنفکری میشناختیم. خانواده اونها اصولا خانواده سیاست و فرهنگ بودن.
اشارتون به ایران گرگین، خواهر آقای گرگین هست. بله خانم دکتر مرندی،
خواهر بزرگ آقای گرگین. بله، و غیر از اون آقای گرگین این بخت رو پیدا کرد که البته خودش در این کار سهمی نداشت، زمانه بهش کمک کرد که کار مدیاییش رو با منیان شروع کرد که به حق پدر رسانه مدرن ایران هستند، و بعد باز این بخت رو پیدا کرد که در ادامه کار همراه باشه با زمانی که آقای قطبی وارد شد و سازمان رادیو تلویزیون درست شد و اونجا فعالیت. اینها رو درش خودش تأثیری نداشت جز اینکه یه جاذبه داشت. من روزهایی رو به یاد میارم که بسیار جوان بود و زیر فشار شدید آقای معینیان شب و روز در رادیو میخوابید. در اون دوره ازش یک برنامه‌های فوق‌العاده‌ای به یادگار هست. ولی حالا باشه، اون که شما گفتید من متمرکز میشم روی دوره‌ای که کار فعالیت روزنامه مکتوب میکرد. گرگین موقعی که سازمان رادیو تلویزیون درست شد، اولین کاری که در سازمان رادیو تلویزیون کرد رئیس روابط عمومی رادیو تلویزیون شد و اولین فکری رو که اونجا داد مجله تماشا بود که مجله تماشا رو خانم سازگار سردبیر شد زیر نظر گرگین و یکی از بهترین مجلات زمانه خودش شد. از شماره سومش که شاهد بودم درگیری مدام با دستگاه امنیتی کشور شروع شد، یک لحظه قطع نشد تا زمانی که بعد این اتفاق به شکلهای دیگه ای در اومد. در این دوران ما یه برنامه درست کردیم در تلویزیون زیر مدیریت گرگین به اسم رسانه، دکتر ابراهیم رشیدپور و من. این اولین کار تلویزیونی من هم در این حال بوده، شاید به این معنی کشف حاله نمیتونم بگم، ولی به حال ورود من به صحنه تلویزیون به دعوت گرگین صورت گرفت. تا یه مدتی فقط نویسنده تهیه کننده برنامه بودم و یه روز از سر تصادف به من گفت که خودم اجرا کنم و از اون موقع دیگه به سرنوشتم باقی مونده است. گرگین یک سلیقه‌ای داشت که این سلیقه رو به درست آقای قطبی تشخیص داد و وقتی که شد سرانجام مدیر رادیو تلویزیون دو، رادیو تلویزیون دو تفاوتش با یک همینطور که اسم فخری گفتش این بود که یک شبکه سراسری بود، مردمی بود و قرار بود مردمی باشد و بود و بنابراین مراد برقی پخش میکرد و شوهای مخصوص رو روی شوهای اونها در شب جمعه من به توصیه گرگین برنامه تحلیل هفتگی خبر رو درست کردم. تعمد داشتیم در این نخبه گرایی درست موقعی که پر بیننده ترین موقع شبکه یک بود و اونجا شوهای خیلی پر سر صدا و خوش آب و رنگ و پر بینندهی پخش می شد، در این طرف فستیوال ایگمار برگمن پخش کردیم. من چون شاید تنها آدمی از این گروه بودم که بدون اینکه حضور رادیو تلویزیون بودم، همیشه فریلنس بودم، برنامه ساز بودم به اصطلاح امروزی ها، که این برنامه که درست می کردم به هر حال طعم سیاسی داشت و سیاست داشت. شاید از همون موقع در حالی که گرگین چهره فرهنگی داشت و همیشه به عنوان آدم فرهنگی دیده می شد، با این بخش شخصیتی سرکار پیدا کردم که چقدر این متانتش و پختگیش و آینده نگریش کمکش می کنه که از لای این سنگلاخهای شدید سیاست آروم رد شه.
ادامه برنامه دیدگاه ها پس از بخشی از نمایش شاهزاده کوچولو با صدای ایرج گرگین.
اینجا چه کار میکنی؟
خواهش میکنم یه گوسفند برام بکش.
در برابر یک معمای مقاومت ناپذیر جرأت اطاعت نکردن برای آدم نمیموند. این بود که خودنویس و کاغذی از جیبم درآوردم و گرچه فرسنگ ها دور از هر آبادی با وجود خطر مرگ کار بیهودهی به نظرم میامد، گوسفندی کشیدم.
نه، این از همین حالا مریض احواله، یکی دیگه برام بکش.
من گوسفند دیگری کشیدم.
خودت که میبینی این گوسفند نیست، گوچه، شاخ داره.
من تصویر دیگری کشیدم.
این یکی خیلی پیره.
حوصله‌ام دیگر سر آمده بود، عجله داشتم که موتور هواپیما را هرچه زودتر پیاده کنم. بیا اینم یک صندوق با سه سوراخ برای تنفس، گوسفندی که تو میخوای توی این صندوق.
آها، درست همونه که میخواستم.
بخشی از فعالیت آقای گرگین، بخش بزرگش مربوط به فعالیت سی و چند ساله‌ایه که در خارج از کشور کردن. خانم نیره توحیدی شاهد این بخش بودن. آقای گرگین به رادیو امید خیلی افتخار می‌کردن به دلیل کارکردش در شرایط استقلال. اولین بار بحث‌های آزاد و مناظره‌های رادیویی میان نمایندگان طیف‌های مختلف و متضاد سیاسی ایرانی مقیم لس‌آنجلس از نیمه اول دهه 1360 در رادیو امید بازتاب پیدا کرد. دوستداران مصدق، شاه دوستا، کمونیست‌های جور و جور و حتی حامیان جمهوری اسلامی ایران، بعضی وقتا سکولار مذهبی، همه در این ارتباط زنده و مستقیم رادیویی شرکت داشتند. تظاهرات ضد جنگی هم که به دعوت آقای گرگین اعلام شد پیش از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق با استقبال روبرو شد. با این همه سر اینکه آقای گرگین در خبرها مثلا از لفظ اراضی اشغالی فلسطینی استفاده می‌کردن، کارزاری علیه او و رادیو امید ایران را افتاد و قطع تبلیغات یا پرهیز از دادن تبلیغ. بعد هم که در دوران برنامه تلویزیونی سیمای آشنا آقای گرگین فعال بودن، سر اون جلسه معروف بررسی ایجاد گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا در پایان دهه 1370 که آقای گرگین موافق با این نوع گفتگو بودن، بیرون سالن سخنرانی شعار مرگ بر گرگین سرداده شد. خانم توحیدی، شما شاهد و ناظر همه اینا بودین، ریشه مخالفت ها چی بود و آقای گرگین و کسانی که باشون کار میکردن مثل شما یا حامیشون بودن تا چه حد در متقاعد کردن عده‌ای که مخالف بودن کامیاب بودن و تا چه حد ناکام؟
بله، ببینید، من شخصا از آقای گرگین دوره دانشجوییم فقط یه شناخت، یه چهره فرهنگی ادبی از طریق رادیو شبکه به خصوص دو و تلویزیون و اینا داشتم و همیشه خب با اینکه خودم یه مقدار در همون فضای فعالیت‌های دانشجویی دانشگاه تهران بودم و ما عادت داشتیم موقع زیاد به تیپ‌های فرهنگی توجه جدی نکنیم، ولی همیشه یک اثر خیلی خوب، یک چهره دلپذیر، متین و باوقار از ایشون تو ذهنم بود و متفاوت با مثلا خیلی از چیزهای دیگه که آدم اون موقع ها میدید تو رادیو تلویزیون. بعد که در لس آنجلس ایشون اومدن، آشنای ما از طریق رادیو امید شروع شد و اینکه ایشون مثل یک هوای تازه این رادیو رو وارد جو بسیار سیاست زده و چند قطبی لس آنجلس کردن و برای اولین بار فرصتی ایجاد شد از طریق رادیو امید که گروه های مخالف نظر همدیگر رو بشنوند و یاد بگیرن که همدیگر رو تحمل کنن، اگرچه خیلی با مشکل این پیش می رفت. و خب حتی همین خود این نوع از رادیو، اینکه یک رادیوی فراحزبی و فرا ایدئولوژیک بود، حرفه‌ای سعی می شد اداره بشه با وجود همه کمبودهای مالی و امکانات تکنیکیش، ولی این چند صدایی بودنش و حرفه‌ای بودنش در حد امکانش برای بعض اصلا قابل تحمل نبود، چون ما در فرهنگ هم روشنفکریمون هم فرهنگ عامه عادت کرده بودیم به خصوص اون موقع با فضای اون موقع به جبهه‌گیری، خط و خط کشی و خیلی مسلکی برخورد کردن و ایدئولوژیک و مکتبی برخورد کردن به مسائل و خیلی شهر حالت به نوعی حیدری نعمتی داشت بین مردم و شنونده ها، یعنی خیلی کار مشکلی بود. یعنی آقای گرگین در این حال که خیلی آروم و از یه جهتی به عنوان آدم خیلی محافظکار شناخته می شد، به نظر من خیلی شجاعت به خرج داد که همچین رادیویی رو اون موقع پیش بگیره، همچین روش رو پیش بگیره، اون هم در یک شهر و محلی مثل لس آنجلس. به هر حال برای من خیلی قابل تحسین بود که علی‌رغم اتهامات و بدگویی ها آقای گرگین خیلی همیشه لبخندی به چهره داشت و خیلی با متانت و بردباری این مسائل رو طی می‌کرد. من هیچ وقت ندیدم، خودم شاید بعضی دیگه شنیده باشه، ولی من هیچ وقت ندیدم که جواب بده یا درگیر بشه با این میدونید اتهام زدن‌ها و شانتاژ‌هایی که در شهر می‌شد و خوشبختانه تونست این مسیر رو طی کنه. بعد که رادیو آزادی به وجود اومد، خب سر اونم خیلی علیهش تبلیغات شد، یه دی که از گرایش چپ می اومدن گفتن این خودشو با آمریکا فروخت و رفته یک رادیویی که آمریکایی‌ها درست کردن در خدمت اونا قرار گرفته، یه دی دیگه هم شاید بخشن از حسادت و رقابت مطبوعاتی می گفتن چرا به اون باید این پستو می دادن، چرا اون باید رادیو آزادی رو اداره کنه و انواع اقسام. خلاص همیشه این کشمکش ها بود. من یادم حتی ما یه موقع یه پتیشن تهیه کردیم وقتی به ایشون حملات واقعا ناروایی شد که در واقع اصل دموکراسی و آزادی بیان رو یه گروه های زیر سوال برده بودن در دفاع از آزادی بیان، در دفاع از مطبوعات آزاد، و خب که سمبول اون موقع آقای گرگین بود، یادم خیلی مشکل داشتم امضا جمع کنم. با یه گروهی این پتیشن رو تهیه کردیم. حتی بعضی مطبوعاتی ها که بایستی قاعدتاً از آزادی بیان دفاع کنن به سختی امضا می‌کردن این پتیشن رو. میخوام بگم
اشارتون به توماریه که در حمایت از ایشون و در حمایت از آزادی بیان جمع می‌خواستین بکنین، درسته؟
بله دقیقاً. اینا رو به این دلیل اشاره میکنم که بگم آقای گرگین نه تنها کار یک پیشکسوت، یک نوآور و یک فرد بسیار حرفه‌ای و برجسته در رسانه‌های ایران هست، بلکه از لحاظ فرهنگسازی و کمک به شکل‌گیری جامعه مدنی حداقل در همین دو جلسه من شاهد بودم خیلی نقش مهمی بازی کرد، با اون مدارا و متانتی که به خرج داد و تحمل کرد و این یه چیزای جا افتاد در شهر ما. امروز محیط لس آنجلس خیلی متفاوته از اون محیطی که داشتیم، که یکی از عواملش همین رادیو امید و بعدها رادیو آزادی و البته بعدها رادیوهای دیگه‌ای هم به وجود اومدن، مطبوعات دیگه‌ای هم به وجود اومدن که دموکراتیک و چند صدایی بودن، ولی در اون زمان ما در حسرت همچین برنامه‌هایی بودیم. و خود من هم تجربه شخصی که داشتم که بسیار برای من آموزنده بود، خب وقتی آقای گرگین از من خواست که در مورد زنان برای اولین بار یه برنامه رادیویی تهیه کنیم که با هم امکانات محدود، بعد هم ما مثلا در شهر لس آنجلس این برنامه رو من می‌نوشتم و ما با همکاری خانم فهیمه پدرسانی و آقای افشین گرگین ضبط می‌کردیم و می‌رسوندیمش به پراگ که اونجا از طریق رادیو پخش می‌شد به سوی ایران و آسیای مرکزی و غیره. و تو اون یک سال من دیدم که چقدر کار مطبوعاتی کردن سخته. ارزش روزنامه نگاران حرفه‌ای و جدی برام خیلی بیشتر شد، چون در عمل دیدم تهیه حتی یک برنامه یک روبه در هر هفته میخواد اگر قابل اعتنا باشه، قابل اعتماد باشه، مطالب شعاری نباشه، آموزنده باشه، چقدر کار سختیه. و به هر حال برای من آقای گرگین یک نماد، یک رسانه جدی، غیر حزبی و چند صدایی بود و من خیلی برای رودی که ایشون بازی کردن به عنوان یک شنونده و یه همکار در یه مدت کوتاه خیلی ارزش قائلم و واقعا زنده خواهد بود میراثی که باقی گذاشتن.
سپاسگزارم خانم تویدی. های فرهنگ، در جامعه مهاجر ایرانی مثل خیلی جوامع مهاجر اقوام دیگه، ملت‌های دیگه و همینطور در ایران کنونی، با این تشتت و با این میزان تنش و بگومگو و گهگداری دعوای سیاسی، نوع نگاه آقای گرگین به تعادل، توازن و انصاف در کار خبری با چگونه چالشی روبرو هست و چطور میشه بهش چیره شد؟
آشنایی من با زنده‌یاد ایرج گرگین از زمانی شروع شد که او رادیو امید رو در لس آنجلس تأسیس کرد، که در آغاز اون من در لس آنجلس بودم برای مدتی، هم شخصیت او رو شناختم و هم به عنوان یک تحلیلگر گهگاهی در رادیو با او مصاحباتی انجام میدادم و بعد علاقمند شدم و به برنامه های او گوش دادم و بعد به این نتیجه رسیدم که ایرج گرگین از جهت فرهنگی در ایران، از جهت فرهنگ سیاسی در جامعه ما یک انسان استثنایی است. برای اینکه در ایران ما هیچ وقت از روزنامه نگاری آزاد حرفه‌ای بدین معنی که اخبار سیاسی و اجتماعی رو بدون شکل که هست منعکس بکنن و تجزیه و تحلیل های متنوع از وقایع ارائه بدن نداشتیم. یعنی این یک امر فرهنگی است و این ناهنجاری محدود به استبداد پهلوی یا استبداد جمهوری اسلامی نبوده. یعنی ایرانیانی که در خارج از کشور هم فعالیت میکردن از جهت روزنامه نگاری و برخورد با نظریات متنوع و مخالف همون رفتاری رو داشتن که مثلا ساواک شاه داشت یا امنیت جمهوری اسلامی داشت، منتها قدرت نبود که بخوان برن جلوشون رو بگیرن. بنابراین وقتی من دیدم که ایرج رادیویی درست کرده که به معنای حرفه‌ای اخبار رو مطرح میکنه و دیدم که این انسان به پیشفرض اساسی دموکراسی یک آگاهی عمیق داره و اون این که هر جا انسان ها دور هم جمع میشن، خصوصا در جوامع مدرن، نظریات و اعتقادات و سلیقه ها و حتی استکاک شخصیت اجتناب ناپذیره. بنابراین هدف یک جامعه آزاد اینه که چه توازنی در ارائه این نظریات بخواد ایجاد بکنه و از این جهت احساس مدارا و درک این تنوع رو بخواد ترویج بده. این یک مشکل خوشبختانه بعد حتی همطور که خانم دکتر توحیدی خیلی خوب توضیح دادن در اون دهه 80 که ایرج برنامه رادیو امید رو ارائه می‌کرد، سیاست ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی میکردن و برخوردشون با هم دیگه کم و بیش ادامه همون مصیبت‌های گذشته بود. اتفاقات مهمی که افتاد، یکی فروپاشی شوروی و یکی کم تغییر کیفی واقعیات چین، اون دنیای به اصطلاح کمونیسمی رو که به عنوان یک مدینه فاضله معیار قضاوت و تحلیل بخش عمده ای از بهترین دانشجویان و بهترین جوانان بود، اون مرد. یعنی در این 20 سال گذشته در خارج از کشور به دلایل متنوعی که من فکر میکنم آقای بهنود بهتر از همه ما بدونه، یک تغییر کیفی ایجاد شده که خیلی امیدوار کننده است، خصوصا در نسل جوان. به نظر من ایرج گرگین یکی از بنیانگذاران و پایه‌گذاران این امر در خارج از کشور بود و واقعا با تیزبینی و استعداد واقعا استثنایی برجسته‌ای که در اینجا داشت، علی‌رغم فشارهایی که به او می آوردن، انتقاد خیلی هم خوب بود اگر می کردن، ولی مسئله انتقاد نبود، چون با او مخالف بودن طبق معمول شاه و خمینی و فعالیت‌های خارج از کشور انگیزه انسان رو مورد سوال قرار میدن به جای اینکه نظریات یک فرد رو به انتقاد بکشه. ایرج در برابر تمام این فشارها استقامت خیلی خلاق و جالبی از خودش نشون داد و با نهایت تأسف مشکلات مادی بود که اجازه نداد او رادیو امید رو ادامه بده، ولی این تجربه استثنایی او به نظر من همطور که خانم توحیدی توضیح میداد تأثیر مثبت و جالبی روی دیگران که به کار روزنامه‌نگاری رادیو علاقه‌مند بودند داشت، از این جهت که واقعا این فعالیت او رو در اون 10 سال که برای اولین بار ایرج گرگین آزاد بود در ایران با همه خلاقیتی که داشت، 1001 مشکل وجود داشت، خط قرمزهایی وجود داشت که او با خلاقیت خودش، من باش آشنا نبودم در اون زمان، میتونست با خلاقیت خودش با این خط قرمزها بازی بکنه، ولی در خارج از کشور به هیچ وجه این مشکلات وجود نداشت. مشکل فقط مشکلات مادی بود که او مقاومت کرد و این تجربه بسیار جالب و برجسته رو در اونجا باقی گذاشت و امروز زنده یاد ایرج گرگین رو باید قدردانی کرد ازش و از این خدمت به جامعه ایرانی در خارج از کشور درسای آموزنده یاد گرفت.
آقای میرفخرایی، با این اوصافی که آقای بهنود گفتن و بعد خانم توحیدی و آقای فرهنگ در مورد وجه شاخص فعالیت‌های رسانه‌ای آقای گرگین که بخشش در مورد خارج کشور بود، در ایران کنونی وضع چطوریه؟ یعنی در داخل رادیو، تلویزیون، صدا و سیما چگونه توجهی به اون کارنامه میشه؟ چقدرش تداوم پیدا کرده و همینطور در میان مخاطبان چگونه است وضع؟ نگاه به کارنامه آقای گرگین و اون نوع و اون سبک گزارشگری و رسانه.
بله بله، من در پیوند با صحبت‌های دکتر فرهنگ فقط این رو اضافه باید بکنم که در گذشته فشارها ممکن بود از بالا باشه. بالا منظورم از مرکز قدرت و توزیع قدرت‌های بالا سر برای گرگین. در حال، یعنی حال که چه از کنم، پس از انقلاب فشارها غیر از مسئله مالی که آدیتور اشاره کردن از پایین بود و اینها همونطور که اشاره فرمودند موروث یک رفتار فرهنگی هست که در میان ملت ایران ادامه میدونم بگم داشته سالهای سال و داره و این همین است که درگیری‌های رسانه‌ای رو پیدا میکنه و آقای گرگین در حقیقت هم از تولید پیام و از دریافت کنندگان پیام. این از این نظر. اما در حال حاضر من چون یه چیزی حدود الان 1 ساله که از ایران به دور هستم و در سالهایی هم که در ایران بودم، خب طبیعی بعد از انقلاب در حاشیه بودم، یعنی من هم خب به صورت بازنشسته اجباری از سازمان بیرون بودم، ولی اونچه که میتوانم در بخش برنامه‌های علمی و اینها بگم، فرهنگی رو من زیاد واردش نمیشم، ولی در بخش برنامه‌های علمی چون خب بنده به صورت آزاد مثل اون موقع آقای بهنود به صورت آزاد برنامه‌های علمی رو تولید کردم تا جایی که میسر بود و دخالت‌های فرهنگی تو برنامه به خصوص علمی نمیشد، میتونم بگم که توی من به عنوان کسی که برنامه سازی میکنم، یعنی تو کار من همیشه آقای گرگین برای من حضور داشت و برای شاگردانی که خب بالاخره من چند سال تدریس کردم در چه امریکا چه در داخل کشور، شاگردان هم همین روند رو داشتن چون خود ما توانستیم پیام آقای گرگین رو برسونیم و از اون طرف هم آقای گرگین در اون طرف منظورم کسانی که الان برنامه دارن تولید میکنن آدم فراموش شده ای اونجا نیستن، میدونن یه سبکی رو آوردن که ادامه پیدا کرده، ولی در حال حاضر من یه همچین روشنگری در مورد رادیو تلویزیون فعلی ایران نمیتونم بکنم بجز بخش علمیش که دارم میبینم که اون روند رو به هر حال چون دور از سیاست بوده تا حد ممکن ادامه دادند، ولی در بخش‌های دیگه تصور نمی‌کنم ما بتوانیم جز یک نامی از آقای گرگین ببینیم و ببینیم که روند کار ایشون ادامه داشته باشه، چون می‌دونید اصولاً در جاهایی که رادیو تلویزیون حالت 100% بلندگویی داره دیگه نمی‌تونیم از افرادی مثل آقای گرگین اثری درش ببینیم.
سپاسگزارم آقای میرفخرایی. پیش از پرسش بعدی از آقای بهنود، بخش دیگر از نمایش شازده کوچولو با صدای آقای گرگین.
اکنون 6 سال از زمانی که دوست من با گوسفندش رفته است میگذرد و اگر اینجا از او صحبت میکنم برای آن است که مطمئن شوم وی را فراموش نخواهم کرد. از یاد بردن یک دوست غم انگیز است. همه آدم ها دوست ندارند و اگر من او را فراموش کنم مثل آن آدم بزرگهایی می شوم که دیگر به هیچ چیز جز اعداد و ارقام علاقه ای ندارند.
آقای بهنود، دنیای شده که اهمیت آمار و ارقام، منظورم تعداد شنونده و بیننده است، رفته رفته برای مدیران رسانه ها و منافعی که رسانه ها بهش متکی هستن بالا رفته. هدفی که در بالای فهرست اولویت های آقای گرگین همونطور که خودتونم اشاره کردین نبود، چه در دوران شبکه 2، چه در دوران رادیو امید و سیمای آشنا و چه در دوران رادیو آزادی. با این حال سفارش سریال دایجان ناپلئون رو آقای گرگین به ناصر تقوایی کارگردان این سریال و خیلی فیلم های دیگه داد و چنان که هر دو پیش بینی میکردن پربیننده هم شد، یا برنامه دیگری که زیر نظر آقای گرگین در ایران و در خارج تولید شد. آقای گرگین میگفت برنامه رو بر اساس آمار و ارقام و تعداد شنونده و بیننده و 4 عمل اصلی و مخرج مشترک گرفتن، به خصوص کوچکترین مخرج مشترک نباید ساخت، بلکه برنامه خوب مخاطبش رو پیدا میکنه. حالا در چنین وضعیتی چالش برنامه سازی خوب برای رسانه ها به خصوص اینایی که حالا در خارج از ایران هستند و رسانه های فارسی برون مرزی ایرانی چی هست؟ چجوری میشه بهش فائق آمد؟
ببینید، اولا آنچه که در مورد ایرج و این سلیقه گفتید اینو در 2 جمله بگم. ما تو کاری که انجام میدیم، شما همه ماشاءالله اهل رسانه هستید، 2 نوع طرز تفکر کلی داریم. حالا صدها نوع هست ولی 2 تا تقسیم بندی کلی داریم. یکی این گروهی است که ماها معروف مکلوانیستا بودیم، که گرگین بود، دکتر رشیدپور بود، من بودم، اسمی فخری بود. ما یه گروه بودیم که کم و بیش در پوزیشن‌های مختلف، من به عنوان برنامه‌ساز، اونا به عنوان مدیران، در رای تلویزیون 2 جمع شدیم. این سلیقه بعداً همینطور گرگین رو با تمام کمبودهایی که داشت، به خصوص از نظر مالی که اشاره درستی دکتر فرنگ کردن که زجرش داد واقعاً این سالهای عجیب، همینطور تعقیب کرد. یعنی اون سلیقه رو همینطور مثل جسدی رو دوش خودش کشید و بسیار سنگین شده بود. در یه مواقعی همطور از دور دیده میشد، حتی برای منی که تهران بودم قابل لمس بود که داره چه سعی میکنه برای این که بشه. اینا کجا اومده بود؟ ما 2 تا نظریه اینجا داریم. یکی این که رسانه با توده همسو میشود، احیانا توی همسویی میتونه یه ذره، یه گام، یه میلیمتر، یه سانتی متر او رو هدایت بکنه به هدف‌های تعیین شده‌ای به طرف جامعه مدرن. یک نوع دیگه نوع نخبه‌گرایانی هست که الگو درست میکنه، رسانه رو به عنوان الگو میبینه. در حقیقت ما ها جز گروه دوم بودیم. ما موقعی که رفتیم و مثلا فرض کنید که اولین بار مثلا فرض کنید 4 فصل بیباردی یکی از بهترین اجراهای جهانی خریداری شد، یا در اون زمان نهای میفرخی باید خود یادش باشه که یه سریال های مثل زندگی داوینچی اینا خریداری شد، خیلی زود بود 42 سال پیش برای ایران. هنوز وقتی بعضی از سریال هایی رو که خریداری شد در اون دوره، یا بعضی از برنامه هایی که تولید شد مثل دایی جان آفران که شما اشاره کردید، وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیلی این سلیقه برای زمانه خودش درست جلو بود. ولی ایرج فکر میکرد که لابد دست کم من چون تو نهل فکری هستم، من هم همینطور فکر میکنم، من تصور میکنم که او درست فکر میکرد که الگو درست کنیم و بر اساس اون الگو و پای اون الگو وایسیم و اونجا از خودمون پایداری نشون بدیم. اگر که بخوایم دنبال کنیم این کارو توی سیاست، درست همون کاریست که دکتر مصدق میکرد. وقتی توی ادبیات برین همون کاریست که نیما میکرد. اگر جامعه امروز هیچ شباهتی به جامعه 40 سال پیش نداره، یک کسانی در پای این جامعه جون خودشون رو گذاشتن، به معنی واقعی کلمه، اشارم به چریکا و جانفداها نیست، بلکه کسایی که با کار خودشون این کار کردن، حتما ایرج یکی از اون کسانی است که در این تحول درون جامعه، چه اون 90 درصدی که در داخل ایران ماندند و احیانا اکثریتشون یه شکل دیگه ای شدن غیر از اون که ما میخواستیم، چه این 10% جامعه ایران که بیرون از ایران هست که هیچ شباهتی همطور که خانم تویدی فرمودند به 30 سال پیش خودش نداره، اینها همه حاصل یه تلاش هاییست، یه آدم هایی تلاش کردن. تمام کسانی که الان میبینیم از جمله حاضرین در همین بحث، آقای دکتر فرهنگ، خانم تویدی، نه کسایی که در خارج از کشور بودن یا کسایی که در داخل کشور کار کردن، همین آقای مصطفی که الان اینجا حضور داره، اگه سرگذشتش رو باز کنیم، این تو این 30-40-50 سالی که کار کردند این افراد، خیلی بیش از همگنان خودشون و همزمانان خودشون در جهان زیر فشار بودند. همواره این فشار رو به خاطر این داشتن که بین سیاه و سفید در اون میانه برای خودشون جایی جستجو میکردن و این خلاف طبع جامعه ایست که از اون بر اومدن یا بر اون جامعه پیام فرستادن. خلاصه مختصر از این است که درست میگید شما، ایرج نخبه‌گرا بود و به دلیل نخبه‌گراییش توده‌گرا نبود و هیچ وقت نتونست خودشو همساز کنه با مراد بقی قسم تو این به کسی نیست. این یه اصطلاحی بود که در دهه 50 گفته شد برای اینکه درباره رسانه‌های مردمی حرف بزنه. هیچ وقت خودشو نتونست با اونجا همسو بکنه و همیشه در این طرف حامل یک سلیقه دیگری و یه روحیه دیگری بود. دوره انقلاب از هر طرف که فکر کنیم تیر به سمت کسایی میومد که این روحیه رو داشتن. اتفاقا انقلاب مراد بقی رو جذب کرد و شما از رجوع نسل به اصطلاح انقلابی به چیزی که سینمای فارسی یا موسیقی مبتذل اسمش رو می‌ذاریم می‌تونیم متوجه بشیم. با اونجا مشکلی نداشت، با این بخش به اصطلاح روشن فکری مشکل داشت که می‌خواست الگو بسازه. حرف من طولانی شد، به هر حال با این جمله تموم کنم که گرگین به نظر من از فرصتی که زندگی برای او گذاشت و به نظرم هنوز جا داشت که 10 سال دیگه این تجربیات خودش کار بکنه، به بهترین نحوی استفاده کرد برای اینکه دوروبر خودش رو به اندازه‌ای که پوپر گفته چتری بر سر خودش بگیره، به نظر اون من اون چتر حتی بزرگتر از اون چیزی بود که به طور متعارف که یا آدم ایرانی میتونه بر سر خودش نگه داره.
اون نوع رسانه‌ای که اولویت رو روی شنونده و بیننده و تعدادش نمیذاره شانسی داره در آینده؟
حتما روز به روز که داریم جلو میریم، به نظر من اینطور که من ببینم، حتی در داخل جامعه ایران که زیر فشار یک نوع سلیقه سازی هست، جامعه ایران به طرف اون رسانه حرکت میکنه. چرا که علم اومده به سراغش، علم اومده به کمکش. این حلقه های نجاتی که اینترنت و بقیه شرایط ماهواره و اینا میفرسته، اینا همه کمک میکنه برای اینکه جامعه به اون سمت حرکت بکنه. متاسفانه ایرج دیگه شاهدش نیست.
ممنون آقای بهنود. پیش از پرسش بعدی از خانم توحیدی، پا پاسخ زندیاد آقای گرگین رو میشنویم به این پرسش من کمتر از 2 سال پیش که چه نوع موضوعهایی جاش خالیه در برنامه پیک فرهنگ که من تهیه‌اش میکردم اون زمان از رادیو فردا پخش میشد و این بخشی از پاسخ آقای گرگینه در اون زمان.
من از این فرصت استفاده میکنم و به این نکته اشاره میکنم که غالبا رادیوها و تلویزیونها از جمله رادیو فردا کوشش میکنن برنامه فرهنگی داشته باشن، به رویدادهای فرهنگی و معرفی شخصیت‌های فرهنگی بپردازن و بحثایی داشته باشن از قبیل بحثی که ما اکنون داریم. این بسیار کار خوبی است، اما به گمان من باید توجه داشت که فرهنگ معنای کاملتر و دامنه وسیع‌تری داره، از اینها به همینها محدود نمیشه. در این صورت مذهب و آیین و آداب و سنن و تاریخ و اخلاق اجتماعی و بسیاری از مقولات دیگر در این حوزه قرار می‌گیرند و شایسته است که به اونها توجه کرد. یعنی اگر برنامه فرهنگی درست میشه به اونها توجه کرد. نمیشه تاریخ رو فراموش کرد، نمیشه مسئله اجتماعی و تاریخ تطور سیاسی در جهان و در جهان مختلف رو از در دور داشت و فقط به شعر و ادبیات پرداخت. شعر و ادبیات بخشی از فرهنگ هست بدون تردید، ولی تمام اون نیست. و الان در این وضع در زمان ما انقلاب الکترونیکی اطلاع رسانی رو امر آسان‌تری کرده و در نتیجه سلیقه ها هم سهل پسندتر شدند. در نتیجه مسائل عمیق اجتماعی و تاریخی از دیدها پنهان میمونه و فقط در لابلای اشارات کوتاهی که در وسایل ارتباطی و اینها به اونها میشه به یادشون میاد، در حالی که در گذشته به خاطر نبودن این وسایل ارتباطی حاصل انقلاب الکترونیکی مردم فرصت بیشتری داشتن و علاقه بیشتر داشتن که این مباحث دقیق‌تر مفصل‌تر بحث بشه. در واقع این انقلاب الکترونیکی و رواج این وسایل جدید به گمان من جوامع رو با این خطر مواجه کرده که مسائل عمیق و مهم اجتماعی و تاریخی و سیاسی رو در نظر نگیرن و تنها دنبال چیزهایی برن که بیشتر فریبنده هست یا کوتاه هست یا نیازی به تفکر و تعمق زیاد نداره.
صدای زنده‌یاد آقای گرگین رو میشنیدیم. خانم توحیدی، کار آقای گرگین طی سالها چه اثری بر روی جامعه مهاجر ایرانیان ساکن لس آنجلس و فراتر از اون؟ به نظر شما اون الگو بر روی جامعه مهاجر ایرانیان در گوشه و کنار جهان گذاشت؟
به نظر من خیلی تاثیر داشته. البته اینو باز باید در شاید تاریخ دورتر بهتر میشه بررسی کرد، ولی من به عنوان کسی که مشاهده کردم شخصا و دور و بر از دیگر رو هم میشنوم، واقعا برنامه های رادیویی تلویزیونی و بعدها رادیو آزادی هم در سطح لس آنجلس و فراتر از لس آنجلس تاثیر خودشو بسیار عمیق گذاشت. یعنی ما اولین بار بود، همونطور که دکتر فرهنگ هم اشاره کردن، یاد گرفتیم تمرین دموکراسی بکنیم از طریق یک رسانه، یعنی همدیگر رو بشنویم، به هم احترام بذاریم. البته میگم این خیلی آسون حاصل نشد، ولی این خیلی خودش نقش مهمی بازی کرد. یعنی من اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، توی اون جو و فرهنگ سیاسی اون موقع اصولا به یک فرد لیبرال، فردی که مداراجو بود، ارزش قائل نمی شدن. و این در فرهنگ ما هنوزم شاید خیلی خوب جا نیفتاده که بتونیم قبول کنیم که می شود به یک هدف مشترک با روش های متفاوت و عرصه های متفاوت رسید و لازم نیست که همه مثلا یک روش، یک شیوه یا در یک عرصه کار کنند. مثلا روشنفکران سیاسی ما فکر میکردن همه بایستی که یک موضع شعاری انقلابی نمیدونم براندازی اینا علیه این نظام پیش بگیرن، بله اون رسانه حتما یه جوری وابسته به مثلا جمهوری اسلامیه، حتی چون وارد این بازی های شعاری و غیر حرفه‌ای نشد و خیلی سعی کرد اون احترام به کلام و به برنامه رسانه رو همیشه نگه داشت، هیچ وقت لفظ تندی به کار نمی برد، در برنامه ها سعی میکرد از افراط و تفریط بپرهیزه. و خب تحمل و پذیرش چنین روش لیبرال دموکراتیک در جو فرهنگ سیاسی ما طول کشید تا جا بیفته و من فکر میکنم آقای گرگین یه مدل در واقع ارائه کرد در مطبوعات ایران، در رسانه های ایران، که میشه دموکراتیک بود، میشه برای دموکراسی کار کرد، میشه اطلاع رسانی کرد، میشه یک منبع موثق بود بدون اینکه شعار بدیم، بدون اینکه وارد بازی‌های حزبی بشیم. از لحاظ مطبوعاتی به نظر من ایشون این مدل رو ایجاد کرد، یک مدل حرفه‌ای دانش آموخته. خود ایشون دانش روزنامه‌نگاری رو آموخته بود، یه آدم حرفه‌ای بود و بسیار هم آدم پربار و عمیقی بود، اطلاعات زیادی داشت بدون اینکه خیلی هم اهل به اصطلاح تظاهر به این مسئله باشه. یعنی به نظر من عرصه مطبوعات یک مدل شد و میراثش حتما تأثیر خودشو بسیار گذاشته در خارج کشور که خیلی آشکاره. یعنی مدل برای یک رسانه آزاد، چند صدایی، فراحزبی، فرایدولوژیک و مستقل. و به عنوان یک فرد هم شخصیت خودش در عرصه ادبیات، نوارهایی که داره، شعرهایی که خونده، مصاحبه‌هایی که کرده، همه اینا روش اون رو به عنوان یک آدم لیبرال دموکرات، به عنوان یک جنتلمن، یک شخصیت ملایم، معتدل، این که هیچ وقت لبخند از چهرهش دور نمی‌شد. ما خیلی لازم داشتیم این گونه چهره‌ها رو و هنوزم لازم داریم و نداشتیم. شخصیت‌های ما عصبی، تندخو و انقلابی و افراطی بودن خیلی‌هاشون، ولی گرگین یک الگویی رو ایجاد کرد در فرهنگ سیاسی ما علاوه بر فرهنگ مطبوعاتی که به نظر من ما خیلی لازم داریم و باید بیشتر داشته باشیم. و یادم بگیریم که ما باید الگوهای متفاوت، مدل‌های متفاوت داشته باشیم. هیچ کدوم نفی اون دیگری نیست و این خوشبختانه داره جا افتاده که یکی از علل جا افتادن این چند صدایی، چند گونه بودن، خود روش و منش و بینش آقای گرگین بود.
سپاسگزارم خانم توحیدی. در همین برنامه دیدگاه ها آقای گرگین به ویژه از سال 1388 به بعد و بازنشستگی هر چند یک بار مهمان بودند در چند مورد کنار آقای فرهنگ. قبل از پرسش بعدی از آقای فرهنگ، پاسخی به پرسش من از آقای گرگین رو میشنویم. در بهار 1389 در پی گردهمایی سالانه ایپک، لابی یهودیان آمریکایی در واشنگتن، در استودیوی رادیو فردا در پایتخت آمریکا در همین برنامه دیدگاه ها. خب از اینجا شروع کنیم که بازتاب این نشست ایپک در مطبوعات چگونه بود؟ آقای گرگین شما میخواین شروع کنیم؟
در مطبوعات آمریکا هفته گذشته این موضوع به شدت مورد بحث قرار گرفته بود. همینطور که همه میدونیم، بعضی از نشریات با تیتر بحران در رابطه آمریکا و اسرائیل درباره این مسئله نوشتند و برخی دیگه سعی کردند که اختلاف پدید آمده رو بسیار مهم جلوه ندن و در نتیجه نوشتن که بین دو دوست ممکنه همیشه اختلاف نظرهای پدید بیاد. ولی خب بدون تردید من به یاد ندارم که هرگز بین آمریکا و اسرائیل تا این حد اختلاف نظر به وجود بیاد. گمان من این هست که پرزیدنت اوباما از وقتی که به سر کار آمد، در کنار مسائل دیگر تلاش کرد که هویت آمریکا و چهره آمریکا رو در جهان به خصوص نزد مسلمانان تغییر بده و محبوب‌تر کنه. سخنرانی تاریخیش در قاهره به یاد همه هست. در نتیجه دولت اسرائیل همیشه ماه‌های گذشته به نظر من با سوء ظن به سیاست دولت اوباما نسبت به اختلافات فلسطینی‌ها و اسرائیل نگریسته. بسیاری هم معتقدند اون تغییر که انتظار داشتند در نحوه برخورد آمریکا با مسئله اختلاف فلسطینی‌ها و اسرائیل پدید نیامد. به همین دلیل همینطور که در سیاست داخلی آمریکا الان دو گروه و به اصطلاح سیاسی خودشون پارتیزانشیپ به شدت جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها رو جدا کرده، در این مسئله هم دقت کنیم می‌بینیم که نظریات کاملاً متضادی ابراز شده. یعنی در خود اسرائیل هم برخی از اساتید اسرائیلی تا اونجا پیش رفتن که معتقدن، یعنی اساتید سکولار، روزنامه‌نگاران سکولار تا اونجا پیش رفتن که پیشنهاد می‌کنن غرب اصلا دولت اسرائیل رو باید زیر فشار بیشتر قرار بده. در این سو در آمریکا و دیگر کشورها همچنان که اشاره کردید ایپک کوشش میکنن که اون نقش فشاری رو که در گذشته در این زمینه ایفا میکردن همچنان ادامه بدن و تعیین کننده باشن در سیاست گذاری های آمریکا در قبال خاورمیانه. به این ترتیب این بحران به گمان من جدی نیست. به گمان من البته سبب نخواهد شد که این مناسبات بسیار نزدیک و قدیمی و تاریخ آمریکا و اسرائیل لطمه ببینه به اون شدت، ولی دست کم تا مدت‌ها باقی خواهد ماند و احتمالاً گرچه فلسطینی‌ها بهره‌ای از آن نخواهند برد به گمان من، ولی تلاش آمریکا برای اینکه کشورهای عرب رو حداقل همراه با سیاست‌های خودش بکنه در قبال ایران لطمه خواهد دید.
صدای زنده یاد آقای گرگین رو میشنیدیم.
آقای فرهنگ، سابقه فعالیت رادیوهای فارسی زبان خارج از ایران با بودجه کشورهای خارجی به دهه ها قبل از آغاز کار آقای گرگین با رادیو آزادی و بعد رادیو فردا باز میگرده. آقای گرگین در کجای امتداد این خط قرار داره؟ آیا چیزی به نامشون ثبت شده؟ آیا تحولی رو ایجاد کرده یا اون خط رو ادامه داده؟
آشنایی من با کار گرگین همونطور که توضیح دادم محدود میشه به دهه 1980 میلادی که در لاس‌آنجلس، و بعد آخرین بار که 2 سال قبل من ایرج رو دعوت کردم به یک کنفرانس فرهنگ حقوق بشر که به اتفاق دکتر احمد کریمی حکاک در واشنگتن تشکیل داده بودیم. او در یک گفت‌وشنود یا در یک پنلی شرکت کرد و خیلی خودش راجع به مطبوعات خارج از کشور و رسانه‌های ایرانی خارج از کشور بحث بسیار جالب و شیرینی داشت. من یک نکته‌ای که بخوام اضافه بکنم که در واقع به تمام نکاتی که در اینجا مطرح شد که برای من آموزنده بود از نظر شخصیت و کار گذشته گرگین، اینه که در خارج از کشور و من از زمان دوره مصدق که دانش آموز دبیرستان بودم وارد این بحث‌های سیاسی بودم تا به امروز، و اینکه هر وقت ایرانی‌ها با هم بحث سیاسی می‌کردن در این 10-20 سال اخیر که تغییر تو ایجاد شده بذاریم کنار، همیشه خودشون وقتی از کلمه ما استفاده می‌کردن مقصودشون حزب ما، گروه ما و فرقه ما بود. خودشون رو در برابر گروه دیگری قرار می‌دادن که حقیقت با ماست و اونهایی که اون طرفن، یا انگیزشون بعد مورد سوال قرار بگیره یا سرسپردن، و به طور کلی با پرخاشگری برخورد می‌کرد. این که ما بیایم بگیم ما، کلمه ما رو استفاده بکنیم به معنای فرهنگ سیاسی خودمون، و اگر ناهنجاری‌هایی در این فرهنگ می‌بینیم بگیم ما هم جزئی از این ناهنجاری‌ها هستیم، این کلمه ما رو ایرج در گفت و شنودهای سیاسی و در مصاحبات خودش در رادیو امید به کار می برد. و من خودم بارها که با او صحبت می کردم برام بسیار جالب بود که در اینجا می شه راجب جامعه صحبت بکنیم، راجب فرهنگ سیاسی صحبت بکنیم، و اگر حتی با گروه هایی که از نظر ایدئولوژیک یا ارزشی باشون احساس خویشاوندی می کنیم از نظر رفتار سیاسی و برخوردشون با مخالفین یا منتقدین بتونیم انتقاد بکنیم و بگیم که بدون اصلاح این فرهنگ سیاسی ما نمیتونیم دموکرات بشیم. یعنی صحبت این تحول بسیار جالب و امیدوار کننده ای که در این 20 سال گذشته در بین همه ایران، ما که در ایران نیستیم که درک بکنیم، لمسش بکنیم، ولی از طریق اخبار میفهمیم. و نکته دیگه ای که به نظر من در خارج از کشور ایجاد شده که متاسفانه زمان گرگین موقعی که در لاس‌آنجلس بود و از استقلال برخوردار بود و به نظر من این الگویی که در اونجا می ساخت برای عده‌ای بسیار قابل تقدیر و جالب و امیدوار کننده بود که نتونست ادامه پیدا بکنه، این بود که در اون موقع هنوز چیزی به اسم اینترنت، چیزی به اسم ساتلایت وجود نداشت. امروز رقابت بین رادیوها و یا به طور کلی وبسایت ها و تمام رسانه های گروهی ایرانی و حتی رسانه های گروهی که به وسیله دولت های خارجی اداره میشن، یک رقابت بسیار جالبی به وجود اومده. تا اونجایی که من ایرج رو خصوصا 2 سال قبل که به اتفاق او به اعظم بعد از این ماجرا تونستیم با هم بشینیم حرف بزنیم، دیدم که چقدر این انسان خوب درک کرده همه واقعیات رو. و این کتاب جدیدی که در اومده، من فکر میکنم نظریات او و مواضع او به طور نوشته شده و به اصطلاح منظمی که در این کتاب اومده، من کتاب رو هنوز ندیدم، بتونه برای کسانی که از نزدیک با او آشنا نبودند ولی به کار روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای علاقه داشتن از راه خوندن این کتاب بتونن درس‌های بیاموزن. این واقعه در خارج خیلی جالبه و همونطور که دوستان گفتند ایرج گرگین در اینجا الگویی بوده که این الگو میتونه تأثیر بسیار مثبت و قابل اهمیتی روی جوانای ما داشته باشه که در دنیای بسیار امیدوار کننده تری نسبت به روزنامه نگاری حرفه‌ای که واقعا یک تحول جدیدی بین ایرانیان شده. از اون جهت زنده یاد گرگین همیشه به عنوان یک شخصیت و نمونه باقی خواهد بود.
اشارتون به کتاب امید و آزادی بود که اکثر قریب به اتفاق نوشته‌هاش و مصاحبه‌هاش مربوط به خود آقای گرگینه یا مصاحبه‌هایی که با آقای گرگین شده و فصل آخرش هم نظرهایی که در مورد آقای گرگین دادن کسان مختلف که باشون کار کردن یا صاحب نظرها. ممنون. دیگه میخواییم بحث رو ببندیم. اگه نکته آخری هست در حد 20 ثانیه آقای میرفخرایی هر کدوم از مهمانان برنامه، لطفاً اگر چیز دیگه میخواییم اضافه بکنیم بگین. آقای میرفخرایی.
بله بله، من چیز خاصی ندارم چون همه حرفا زده شد. فقط این نکته رو بگم که آقای گرگین در حقیقت با توجهی که به رسانه داشتن و اون چیزی رو که از طریق رسانه انتقال دادن همونطور که اشاره شد باقی خواهند ماند. منتها مشکلی که وجود داره برای اینکه به رسانه مطلوب گرگین و رسانه‌های مطلوب بعد برسیم، ما اینجا لازم داریم که داخل و خارج کشور رو یه جاهایی با هم مرتبط بکنیم که متاسفانه از نظر رسانه‌ای آنچه که در داخل کشور میگذره با آنچه که در خارج کشور به عنوان رسانه‌های فارسی میگذره فاصله بسیار زیاده، یعنی دو سر 0 و 180 درجه هستند که این دو باید در یه جایی در 90 درجه به هم برسند که اون میشه راه گرگین.
خانم توحیدی، نکته آخر شما.
همین یک شنبه 13 ژانویه به مناسبت سالگرد درگذشت آقای گرگین و همینطور معرفی و افتتاح رونمایی به صراحت از کتاب ایشون، برنامه در دانشگاه کالیفرنیا به همت مرکز مطالعات خاور نزدیک خواهیم داشت که در طی این برنامه عده‌ای از همکاران و خانواده خانم اعظم گرگین، همسر زنده‌یاد گرگین و آقای افشین گرگین و عده‌ای از همکاران آقای گرگین صحبت خواهند کرد و راجع به خصوص کتابی که به همت دکتر ماندانا زندیان جمع‌آوری شده، ویرایش شده و نشر کتاب منتشر شده تقدیم دوستداران و عرصه سوم مطبوعات در لس آنجلس خواهد شد.
نگاهی به کارنامه و میراث فرهنگی آقای گرگین یک سال پس از درگذشت. با سپاس از شما خانم نیره توحیدی، آقای منصور فرهنگ، آقای اسماعیل میرفخرایی و آقای مسعود بهنود. با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان. پایان بخش این ویژه برنامه دیدگاه ها شعر باد مفتون امینی با صدای آقای گرگین است.
نیمی از فصل بهاران رفت، کاخها را پرگل و فواره میبینم، ولی افسوس رونقی در کشت زاران نیست. بر فراز کوه گاهی توده ابریست، خشک و پا بر جا و در آن رنگ طوفان نیست. ماه نیسان میرود آرام و آبی پوش، آه باران نیست، باران نیست. هر درختی چون صلیبی در سکوت باغ، باغ گورستان صد عیسای بی پیغام. دشت را قهر خدا خشکاند، ابر تا کی بر فراز کوه خواهد ماند؟ باد را آواز باید داد، باد را آواز خواهم داد. من زبان باد را آموختم در موسم سرگشتگی هایم. باد را با بازوان پیغام باید داد. باد با چشمان ما بیگانه اما آشنا با دست های ماست. باد اگر برخیزد از اقصای این سامان، رهگذارش کوچه های زنده خواهد بود. ریشه ها را با رهاوردی تراوا خیز خواهد کرد. او برای هر دلی از سنگ یا از آب ضربه را تدریس خواهد کرد. با تکان دست مالی باد می جنبد. ما چرا با اهتزاز پرچمان را بر نینگیزیم؟ باد را تقدیس باید کرد.